ساعت 24 به وقت ایران شما شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. در ثانیه‌های آغازین 22مین روز از دی ماه 1402 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی درود میگم به شما و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با گزارشایی که همکارانم آماده کردن برای شما. اما اجازه بدید پیش از اون شما رو دعوت کنم به شنیدن آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم الهه روانشاد که اینجا در استودیو در کنار ماست. الهه درود بر شما.
شب شما و شب شنوندگان گرامی رادیو فردا به خیر و خوشی. ساعتی پس از انتشار خبر توقیف یک نفتکش در دریای عمان و تغییر مسیر آن به سوی بندر جاسک، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی مسئولیت حمله به این کشتی را پذیرفت. بر اساس بیانیه روز پنجشنبه ارتش ایران، نفتکش سان نیکلاس که پیشتر با نام سوئز راجان تردد می‌کرد، با حکم قضایی و تایید سازمان بنادر و کشتیرانی توقیف شده و برای تحویل به مقامات قضایی در مسیر یکی از بنادر ایران است. بیانیه ارتش جمهوری اسلامی مدعی شده که دلیل این اقدام سرقت یک محموله نفت ایران به وسیله آمریکا بوده. این توقیف در حالی صورت گرفته که بر اساس داده‌های ماهواره‌ای ارتش جمهوری اسلامی در آب‌های بین‌المللی و خارج از آب‌های سرزمینی ایران دست به این کار زده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از جمهوری اسلامی ایران خواست تا فوراً نفتکشی را که روز پنجشنبه در دریای عمان توقیف کرده آزاد کند. ودانت پاتل در یک نشست خبری گفت دولت ایران باید فوراً کشتی و خدمه آن را آزاد کند. ساعتی پیش از این اظهارات، نیروی دریایی ارتش ایران مسئولیت حمله به یک نفتکش در دریای عمان و تغییر مسیر آن به سوی بندر جاسک را پذیرفته بود. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید این توقیف غیرقانونی یک کشتی تجاری آخرین نمونه از رفتار ایران یا اجازه داده شده از سوی ایران با هدف اخلال در تجارت بین المللی است. در هفته های اخیر شبه نظامیان حوثی با انجام حملاتی به کشتی های تجاری در دریای سرخ تردد کشتی های بین المللی در این دریا را مختل کردند و رهبر حوثی های یمن تهدید کرده که هر گونه حمله آمریکا به منافع این گروه را بدون پاسخ نخواهد گذارد. به گزارش رویترز، عبدالمالک الحوثی روز پنجشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی هشدار داد که واکنش نیروهای تحت امرش به حمله ایالات متحده به مراتب جدیتر و گسترده تر از حمله اخیر این گروه به یک شناور آمریکایی در دریای سرخ خواهد بود که در آن حوثی‌ها از چند موشک و 20 پهپاد استفاده کرده بودند. شبه نظامیان حوثی تحت حمایت ایران اخیراً در مخالفت با جنگ اسرائیل با گروه افراطی حماس بر شدت و تعداد حملاتشان به کشتی‌های تجاری عبوری از دریای سرخ افزودند. گروه حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا، اتحادیه اروپا و چند کشور دیگر قرار دارند. و انجمن قلم آمریکا صدور حکم مجازات برای مهدی یراهی خواننده معترض را محکوم کرد و آن را نشانه قدرت هنر در برابر اقدامات حکومتی در ایران دانست. بیانیه این نهاد مدافع حقوق نویسندگان و هنرمندان روز چهارشنبه منتشر شده و در آن آمده که درک این که حکومتی یک ترانه را تهدیدی چنان بزرگ ببیند که آهنگسازی محبوب را به حکمی چنین بیرحمانه محکوم کند سخت است. انجمن قلم آمریکا در این حال نوشته که متاسفانه در ایران امروز این باعث تعجب هم نیست. زهرا مینویی وکیل دادگستری روز سه‌شنبه نوشته بود که مهدی یراهی خواننده‌ای که به دلیل یکی از ترانه‌هایش تحت پیگرد قضایی قرار گرفت به 2 سال و 8 ماه حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است. و کوتاه بشنوید که آمریکا و متحدانش ادامه حملات هوایی گسترده روسیه به اوکراین و همچنین استفاده از موشک‌های ساخت کره شمالی و پهپادهای انتحاری شاهد ایرانی را به شدت محکوم کرده است. اصابت چند موشک به هتلی در مرکز شهر خارکیف در بامداد پنجشنبه دست کم 13 زخمی بر جای گذاشت که در میان آنها گزارشگران خبرگزاری دولتی ترکیه، خبرگزاری آناتولی نیز بودند.
سپاس از الهه روانشاد که آخرین خبرهای ایران و جهان رو برای ما روایت کرد. اما آنچه در این مجله نیمه شب خواهید شنید، آمریکا و بریتانیا حوثی‌ها را تهدید به اقدام نظامی کردند. آیا قطعنامه شورای امنیت این گروه افراطی را وادار به عقب نشینی می‌کند؟
آنها همچنان به اقدامات خودشون در دروی سرخ و باب المندب ادامه خواهند داد و همچنان هم پشتیبانی جمهوری اسلامی را فکر نمی‌کنم از این موضوع تغییری بکنه.
رشد ناگهانی قیمت طلا، دلار و سکه در ایران. دلار بار دیگر روند صعودی گرفت. و اجرای طرح تفکیک جنسیتی در ایستگاه‌های اورژانس و آمبولانس‌ها، 11 پایگاه اورژانس زنان راه اندازی شد. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه مجله نیمه شب رادیو فردا بمانید. شورای امنیت در قطعنامه‌ای از گروه افراطی حوثی‌ها خواست فوراً حملات در دریای سرخ را متوقف کنند. آمریکا و بریتانیا جمهوری اسلامی را حامی حوثی‌ها و ناآرامی‌های دریای سرخ می‌دانند، اما جمهوری اسلامی این موضوع را کتمان می‌کند. قطعنامه شورای امنیت علیه گروه افراطی حماس در حالی به تصویب رسید که دو حامی جمهوری اسلامی یعنی چین و روسیه به اون رأی ممتنع دادند. چرایی این رأی ممتنع را از فرزین ندیمی جویا شدم، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن.
رأی ممتنع دو عضو دائم شورای امنیت چین و روسیه به این قطعنامه نشون دهنده اهمیت آزادی کشتیرانی در این آبراه مهم استراتژیکی بین‌المللی هستش، به طوری که با وجود مشکلات زیادی که روسیه و چین با ایالات متحده و کشورهای غربی دارن، به خصوص در زمینه جنگ اوکراین، همچنین موضوع تایوان، ولی همچنان نمیتونستن که در این زمینه مخالفت روشن و واضح با نصف صریح آزادی کشتیرانی بپردازن. مجبور شدن، شاید به بلایی بشه گفت، رأی ممتنع به این قطعنامه بدن. البته پس از تغییراتی که با فشار روسیه در این متن قطعنامه داده شد، نام ایران به عنوان حامی اصلی حوثی‌ها از متن قطعنامه برداشته شد. این قطعنامه جنبه‌های جالبی هم داره البته، و حق دفاع از خود برای کشورهایی که از تنگ بابالمندب کشتیرانی می‌کنند قائل شده.
آقای ندیمی، آمریکا، بریتانیا، جمهوری اسلامی رو پشت این ناآرامی‌ها می‌دونن در دریای سرخ. شما اشاره کردین که به هر حال با فشار روسیه نام جمهوری اسلامی به عنوان حامی از این قطعنامه برداشته شد، اما آمریکا و بریتانیا حوثی‌ها رو به اقدام نظامی تهدید کردن. اگر حوثی‌ها به این قطعنامه تن ندن، فکر می‌کنین که این تهدید نظامی چه کسی رو تهدید می‌کنه؟ یمن، گروه حماس یا حامیان این گروه افراطی رو؟
طبیعتاً این قطعنامه میتونه یک پشتوانه باشه برای اقداماتی که ایالات متحده و کشورهای همپیمانش ممکنه در روزها و هفته‌های آینده علیه حوثی‌ها انجام بدن، و نمیدونم تا چه حد حوثی‌ها انتظار داشتن که این قطعنامه وتو بشه به وسیله روسیه و چین. شاید تا حدی انتظار داشتن که برآورده نشد، و اینکه چه تأثیری روی رفتار آینده حوثی‌ها داشته باشه، من شک دارم که تأثیری داشته باشه. آنها همچنان به اقدامات خودشون در دریای سرخ و باب المندب ادامه خواهند داد، و هم پشتیبانی جمهوری اسلامی را فکر نمی‌کنم از این موضوع تغییری بکنه. ممکنه یه مقداری به صورت غیر مستقیم تر باشه، ولی
خب اگر ادامه پیدا کنه، پس فکر میکنید که تهدید نظامی عملی بشه؟
بله، احتمال اینکه تهدید نظامی عملی بشه خیلی زیاد هست. من فکر میکنم دیگه کشورهای غربی، منظورم ایالات متحده، بریتانیا و احتمالاً فرانسه، به مرحله رسیدن که خیلی نزدیک شدن به یک اقدام نظامی علیه روسیه. ولی حالا این جای پرسش باقیه هست که این اقدام نظامی تا چه حد پیش خواهد رفت، تا چه حد گسترده خواهد بود و چه تأثیری خواهد داشت. ممکنه مثل بمباران‌هایی که در عراق و سوریه میشه، گهگاه در واکنش به اقدامات میلیشیای شیعه عراقی، این حمله ممکنه در چند هدف نظامی مهم حوثی‌ها رو نابود بکنه، ولی در مجموع یا نداره، چون بسیاری از این درون‌ها و موشک‌های کروز از سکوهای بسیار ساده و کوچکی چند تا میله آهنی به هم جوش داده شده پرتاب میشن، و در نتیجه نابود کردن اونها حتی اگر انجام بگیره شاید چند تا تأثیر روی کارکرد حوثی‌ها نداشته باشه. مراکز فرمانده کنترل، انبارهای نگهداری از این تسلیحات خیلی مهم‌تر میتونه باشه، که در صورتی که به اطلاعات به روز دسترسی داشته باشن، کشورهای غربی میتونن اونا رو نابود بکنن. شاید بتونه تأثیر بیشتری داشته باشه. بمباران ها تنها زمانی میتونه مؤثر باشه که در کنار یک حمله بسیار گسترده تر آبی خاکی باشه، که بتونن کاملا ساحل دریای سرخ از دست روسیه خارج بکنن، که اون مستلزم یک اراده بسیار قوی تر بین المللی داره که فعلا موجود.
در کنار ناآرامی‌های دریای سرخ، آقای ندیمی، کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز و خلیج فارس هم هر چند وقت یک بار دستخوش ناآرامی میشه. فکر می‌کنید این ناآرامی‌ها تا کجا میتونه ادامه دار باشه و با چه هدفی داره انجام میشه؟
خب طبیعتاً جمهوری اسلامی همیشه تأکید میکرده که آمریکا باید از آب‌های خلیج فارس خارج بشه، ناوگان پنجم باید برچیده بشه، از اونجا این هدف نهاییشون هست. طبیعتاً امکاناتی هم که به وجود میارن از نظر نظامی یک جنبه تهاجمی خیلی قابل توجهی داره برای رسیدن به این هدف در کنار مسئله دفاعی و بازدارندگی. من فکر میکنم اتفاقاتی که در جنوب تنگه هرمز افتاده، ارتباط البته چندانی با اتفاقات باب‌المندب، اقدامات روسیه‌ها و قطعنامه شورای امنیت نداشته باشه. بیشتر برمیگرده به موضوع پرونده سوئز راجان که جمهوری اسلامی فکر کرده که میتونه از این فرصت استفاده بکنه، یک تلافی انجام بده، شاید بتونه بخشی از محموله نفتی که از دست داده به این شکل به دست بیاره و به شرکتی که اپراتور این نفتکش بوده هم در زمان ضبط سوئز راجان در آوریل 2023 و هم امروز هم یک پیامی بده که شما و دیگر شرکت‌های اپراتور نفتکش نفتی دیگه در آینده با وزارت خزانه داری آمریکا همکاری نکنید، چون می‌دونید که در اون زمان همکاری امپایر نویگیشن که شرکت اپراتور این کشتی است با آمریکا باعث شد که تغییر مسیر بده، به آب‌های ایالات متحده در هیوستن بره و اونجا محموله‌اش رو تخلیه بکنه.
تحلیل فرزین ندیمی روشندیدی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. قیمت دلار، طلا و سکه در روزهای اخیر رشدی ناگهانی داشته. از جمله دلار به نزدیکی قیمت 52,000 تومان رسیده. الهه روانشاه در این باره دیدگاه روشنکه آسترکی رو پرسیده، کارشناس اقتصادی.
معمولا قیمت دلار در اواخر هر سال خورشیدی در بازار آزاد ایران با افزایش روبرو میشه و دلیلش هم مسافرت‌های خارج از کشوری هست که در آستانه نوروز انجام میشه و همینطور تسویه حساب‌هایی هست که شرکت‌های خصوصی برای اون پرداخت‌های ارزیشون باید انجام بدن و از طرف دیگه اون بخشی از دولت که ما به عنوان دست پنهان دولت در بازار ارز میشناسیم در ایران هم به ویژه هرچه به پایان سال نزدیک‌تر میشیم بعدش نمیاد که قیمت دلار افزایش پیدا بکنه و علتش هم این هست که هم دولت با کسری بودجه روبرو هست و میتونه ارزی که در دست داره رو با معادل ریالی بیشتری معامله بکنه و در نتیجه ریال بیشتری رو کسب بکنه و همین که تسویه حساب‌هایی که خود دولت داره با پیمانکاران و بخش تجاری اینها رو بعد انجام بده و بعدش نمیاد که بتونه دلار رو یک مقدار تحریک بکنه، قیمتش افزایش پیدا کنه. منتها از اون طرف هم بانک مرکزی مدت هاست داره تلاش میکنه که قیمت دلار افزایش پیدا نکنه و اصطلاحاً مانور تثبیت قیمت ارز رو بتونن داشته باشن و این کار رو با ارز پاشی انجام داده در بازار، اما به دلیل اینکه دولت همونطور که گفتم کسری بودجه داره، منابع کمی در دستشون هست، مقدار این موضوع هم با اختلال روبرو میشه از سمت بانک مرکزی و در نتیجه یک محرک ثانویه‌ای هست بر افزایش قیمت‌ها در بازار ارز.
خانم استرکی، تاثیر گران شدن قیمت دلار و سکه بر تورم و معیشت مردم تا چه اندازه خواهد بود؟
معمولا به دلیل ساختاری که اقتصاد ایران داره، به خاطر وابستگی زیادی که به واردات کالا و واردات مواد اولیه داره، افزایش قیمت ارز به صورت مستقیم تاثیر میذاره بر قیمت تمام شده کالاها و در نتیجه بر میزان تورمی که در کشور وجود داره. از طرف دیگه به دلیل وابستگی تمام بخش‌های اقتصادی به قیمت ارز، وقتی قیمت ارز افزایش پیدا می‌کنه به صورت غیر مستقیم هم بر بخش‌های دیگه، حتی بر بخش خدمات اثرگذار هست. در نتیجه کاملا قابل پیش‌بینیه که با افزایش قیمت ارز تورم افزایش پیدا می‌کنه و فشار معیشتی و اقتصادی بر دوش خانوارها افزایش پیدا می‌کنه. یه نکته دیگه هم این هست که چون دولت داره با ارز پاشی قیمت ارز رو کنترل میکنه و در واقع اگر بر اساس واقعیت‌های اقتصادی باشه و دولت دخالت مستقیم خودش از بازار ارز رو کنار بگذاره، قیمت واقعی دلار بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی یه چیزی در حدود 60 یا حتی 65 هزار تومان هست مینیمم، و در نتیجه خب همین ارز پاشی دولت هم اصطلاحا یک فنری رو فشرده کرده که هر لحظه ممکنه این فنر باز بشه و قیمت ارز به صورت ناگهانی و جهشی یک افزایش زیادی رو پیدا بکنه که در این صورت خب آثار تورمی زیادی هم خواهد داشت. و به همین دلیل هم بانک مرکزی تمام تلاشش رو داره میکنه که قیمت ارز از یک محدوده بالاتر نره.
خانم استرکی، در این وضعیت بی ارزی دولت ایران تصور میکنید که چرا همچین اقداماتی انجام میشه؟
به دو دلیل این اتفاق میفته. نخست این که بسیاری از ارز آیدی از صادرات نفت و ارز آیدی دولت از صادرات کالا به طور کلی در ایران در چرخه فساد ناپدید میشه و در نتیجه همواره دولت با یک کسری منابع ارزی روبرو هست. از طرف دیگه اگر که قرار بشه به دلیل اون ارزی که از بین میره در نتیجه قیمت دلار خب افزایش پیدا میکنه، چون معادلات پولی و معادلات اقتصادی به هم میریزه به خاطر اون چرخه فساد مافیایی که وجود داره. اگر که بخوان اجازه بدن که قیمت دلار با قواعد اقتصادی بالا بره، در نتیجه ناگهان این قیمت دلار یک جهش بسیار زیادی پیدا میکنه، تورم به شدت افزایش پیدا میکنه، به صورت همه جانبه روی معیشت و اقتصاد خانوارها اثر میذاره و این میتونه یک تهدید جدی برای حیات جمهوری اسلامی باشه، چون ممکنه دوباره یک موج گسترده از اعتراضات سیاسی اتفاق بیفته در ایران و خب به همین دلیل هست که تلاش دارن کنترل کنن قیمت ارز رو.
روشن که آسترکی کارشناس اقتصادی از افزایش قیمت دلار، طلا و سکه در ایران گفت. طرح تفکیک جنسیتی اورژانس زنان که پیشتر از سوی برخی مقامات حکومتی مطرح اما به دلیل مخالفت‌ها متوقف شده بود، حالا ظاهراً در دولت ابراهیم رئیسی از سر گرفته شده. بنابر گزارش‌های منتشر شده، در ماه‌های گذشته 11 پایگاه اورژانس زنان در شهرهای مختلف ایجاد شده که تازه‌ترین اونها کار خودش رو این هفته در سمنان آغاز خواهد کرد. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
طرح تفکیک جنسیتی اورژانس ها همزمان با کمبود آمبولانس و نیروی درمانی و مخالفت قریب به اتفاق کادر درمانی. در حالی که سیستم بهداشت و درمان ایران از کمبود کادر درمانی و تجهیزات از جمله آمبولانس رنج میبرد، مقام های حکومتی همچنان اصرار دارند تا طرح تفکیک جنسیتی در اورژانس کشور را عملی کنند. کامران قدس، رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان، روز 20 دی ماه اعلام کرد که پایگاه اورژانس ویژه زنان با 200 میلیون تومان هزینه راه اندازی شده و کار خود را آغاز کرده است. به گفته این مقام مسئول، راه اندازی اورژانس بانوان در شیفت شب و در دیگر شهرستان‌های این استان در دست پیگیری است. طرح تفکیک جنسیتی خدمات درمانی در بیمارستان‌ها و اورژانس‌ها در سال‌های اخیر بارها مطرح شده، طرحی که بسیاری از پزشکان و کادر درمانی با آن مخالفت و تأکید کردند که می‌تواند تبعات بسیار داشته باشد و به قیمت از دست رفتن جان آدم‌ها تمام شود. با همه این هشدارها اما جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، روز 10 تیر ماه 1402 خبر آغاز تفکیک جنسیتی در پایگاه‌ها و آمبولانس‌های اورژانس را اعلام کرد و گفت که این مصوبه در جلسه‌ای با حضور ابراهیم رئیسی به تصویب رسیده و ابلاغ شده است. هرچند اولین پایگاه اورژانس ویژه بانوان در استان آذربایجان غربی در 6 تیر ماه امسال افتتاح شده بود. بنابر صحبت‌های رئیس سازمان اورژانس کشور، تاکنون چند پایگاه اورژانس زنان در مناطقی در تهران و اصفهان و چند شهر دیگر هم به راه افتاده و تلاش برای توسعه این طرح همچنان ادامه دارد. بسیاری اما این طرح را شکست خورده می دانند. صدای یک پرستار در تهران که به دلیل مسائل امنیتی نامش محفوظ می ماند.
طرح تفکیک جنسیتی اصلا از نظر من که پرستار هستم این طرح امکان پذیر نیست. اگر می خوان اجرا کنن با شکست مواجه می شن. به خاطر اینکه مثلا یه مثال اینجا براتون بزنم، تعداد نیروهای اورژانس 115 چه در جاده چه در خود شهر همه آقا هستن و به ندرت یک خانم در قسمت بالینی اورژانس 115 فعالیت داره. حالا شما فکر کن یه تصادفی شده و به 115 اطلاع میدن که در محل فورا حاضر بشه. خب تعداد آقایون پرستار خیلی بیشتر از خانم ها هست و اینکه آیا در اون محلی که تصادف شده ما نمیدونیم چه تعدادی خانم هست و چه تعدادی آقا، و ممکنه الان مثلا اولویت با یه خانم در حال مرگ باشه، در حال احیا، گلدن تایم برای این خانم مثلا 5 دقیقه است. خب چجوری میشه بگیم الان نه اینجا آقا وجود داره و نمیشه این خانم رو احیا کرد؟ اصلا یه همچیزی به نظر من که امکان پذیر نیست.
ناهید خداکرمی، پزشک و رئیس سابق کمیته سلامت شورای شهر تهران نیست، بعد از اعلام اجرا شدن این طرح از سوی رئیس سازمان اورژانس کشور گفت علت تأکید بر تفکیک جنسیتی در حوزه‌های مختلف سلامت را نمی‌داند، اما می‌داند که تفکیک جنسیتی به معنای عام در اورژانس امکان پذیر نیست و جز هدر رفتن منابع، تحمیل هزینه و بی‌نظمی نتیجه دیگری ندارد. اصرار مقام‌های حکومتی به ویژه در دولت ابراهیم رئیسی برای راه‌اندازی پایگاه و آمبولانس اورژانس ویژه بانوان در حالی است که پیشتر مشتبه خالدی سخنگوی اورژانس کشور با اشاره به کمبود آمبولانس گفته بود بر اساس استانداردهای جهانی باید برای هر 12,000 نفر یک آمبولانس وجود داشته باشد، اما در ایران به ازای هر 50,000 نفر یک دستگاه آمبولانس وجود دارد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مدیر عامل آب منطقه استان البرز گفته میزان خروجی آب سد کرج به عنوان یکی از منابع مهم آب شرب تهران 2 برابر ورودی اونه و اگر لازم باشه برای تأمین آب شرب از منابع آبی زیرزمینی دشت‌های ممنوعه برای تأمین آب مورد نیاز تهران برداشت خواهد شد. کیان معنوی در این رابطه با اعظم بهرامی پژوهشگر و کارشناس اقلیمی گفتگو کرده.
به گزارش رسانه‌های ایران 500 دیگه تاکنون تأمین عمده آب مورد نیاز تهران را بر عهده داشتند، در حال حاضر کاهش ذخیره آبی و کسری 300 میلیون متر مکعبی را تجربه می‌کنند. خبرگزاری تسنیم به تازگی خبر داد که در حال حاضر حجم پرشدگی سدهای 5 گانه تهران شامل امیرکبیر یا همان کرج، طالقان، لطیان، لار و ماملو به 18% رسیده و میزان پرشدگی سدها در کل کشور نیز فقط 40% است. رسانه‌های ایران از قول کارشناسان کاهش 56% بارش‌های سال جاری را در تهران نسبت به آمار متوسط درازمدت در سال گذشته عامل کاهش ذخایر سدهای تهران اعلام کردند. اعظم بهرامی پژوهشگر اقلیمی در ایتالیا وضعیت کلی این 500 را اینگونه ارزیابی میکنند.
ما مسئله جدی که الان باهاش مواجه هستیم در واقع اینه که صدامون چیزی نزدیک 16-18% بیشتر آب ندارن. اینم خب یه عدد ثابتی شما میبینید که در گزارش ها نیست. دلیلش هم اینه که نسبت به زمان سال آبی و نسبت به بازه زمانی کوتاه مدت یا طولانی مدت سنجیده میشن. به هر ترتیب ما میدونیم که بخش زیادی از 500 اصلی که آب تهران رو تامین میکرده خالیان. بخش زیادی سالها لایروبی نشده، مثلا سد لار رو یه بخش زیادیش از دست دادیم به خاطر اینکه سالها لایروبی نشده. و حالا این مسئله چطور قابل تأمینه؟ با حفر چاه، با دادن در واقع بار تأمین آب به بخش آبای زیرزمینی و سطحی. سطحی هم خب رودخونه‌های زیادی مثل رودخونه کرج و جاجرود و اینا که خب ما میدونیم شرایط بسیار بدی دارن به خاطر کاهش بارندگی باران و خشکسالی‌های طولانی مدتی که تحمیل شده، چون ما میدونیم که استان تهران پنجمین استان خشک کشور بوده در 2 سال اخیر.
به گفته رسانه‌های ایران از قول کارشناسان نصف شدن ذخایر سدهای تهران و کاهش بارش‌های این استان نسبت به آنچه شرایط عادی و متوسط دراز مدت تعریف می‌شود موجب شده که برداشت از منابع زیرزمینی آب در این استان افزایش چشمگیری داشته باشد. هرچند هیچ رقم رسمی در خصوص میزان برداشت از منابع زیرزمینی آب تهران اعلام نمی‌شود، با این همه بررسی‌های تسنیم حاکی از آن است که برداشت از منابع زیرزمینی نسبت به منابع سطحی به نسبت کم سابقه 70% به 30% رسیده و حتی در برخی روزها میزان تأمین آب از محل چاه‌ها از مرز 70% هم می‌گذرد. داوود نجفیان مدیر عامل آب منطقه استان البرز به تازگی خبر داد که میزان استفاده از آب سد کرج به عنوان یکی از منابع مهم آب شرب تهران دو برابر آبی است که به آن وارد می شود. او گفت اگر لازم باشد برای تأمین آب شرب از منابع زیرزمینی دشت های ممنوعه هم برداشت خواهد شد. عظم بهرامی پیامدهای روی آوردن به ذخیره های آبی در دشت های ممنوعه را این گونه ارزیابی می کند.
اتفاقی که میفته اینه که حفره‌چاه میاد توی مناطق کوهستانی، مناطق حاشیه رودخانه‌ها که همشون مناطق حفاظت شده استان تهران به حساب میان، مثل جاجرود، منطقه حفاظت شده ورجین، اینها خب مناطق حفاظت شده اطراف تهران هستن که حفره‌چاه در اونها میتونه فجایع محیط زیستی به بار بیاره. کمان که ما میدونیم الان در استان تهران فرونشسته خاک همین امروز هم یک نرخ بسیار بسیار بالایی داره و با اون توسعه عمرانی و ساخت و سازای ناقواره به استانداردی که داره اتفاق میفته در اون شهر و اون حجم جمعیتی و خطر فرونشست، میتونه ترکیب اینها واقعا یه بحران جدی و حادثه آفرین باشه. به این ترتیب خب تجاوز به مناطق حفاظت شده میتونه مسئله بسیار مهمی باشه که پیش بینی شده اگر حفره چاه ادامه پیدا بکنه میتونه به اون مناطق حفاظت شده تجاوز بشه و مسئله محیط زیست هم در پیوند با موضوع آب در استان تهران مطرح بشه.
توسل به برداشت آب از دشت‌های ممنوع در حالی است که همکنون نیز سالانه 53% آب شرب ایران از منابع زیرزمینی تولید می‌شود. عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب ایران آذر ماه سال جاری گفته بود که 70% دشت‌های ایران اکنون در وضعیت بحرانی و ممنوع قرار دارند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
گروهی از محققان بین‌المللی در مطالعه‌ای تازه که در نشریه نیچر منتشر شده از راز منقرض شدن بزرگترین گونه از میمون انسان نمای تاریخ پرده برداشتن و گفتند او احتمالاً به دلیل تغییرات آب و هوایی از بین رفته. اردشیر طیبی گزارش میده.
گیگانتوپیتکوس با 3 متر قد و 300 کیلوگرم وزن احتمالاً بزرگترین میمون انسان نمایی است که بر روی زمین قدم زده. اما دلیل انقراض این هیولای غول‌پیکر تا کنون بر دانشمندان پنهان بوده. اما حالا تیمی از محققین بین‌المللی مشخص کردند که گیگانتوپیتکوس چه وقت و چرا از بین رفته است. نخستین ردپای این گونه باستانی در سال 1935 و هنگامی کشف شد که دیرینه‌شناس آلمانی گوستاف هاینریش رالف کونیگزوالد در بازاری با دندان بزرگی مواجه شد که تحت عنوان دندان اژدها برای فروش گذاشته شده بود. اما با وجود دهه‌ها تحقیق گسترده، تنها 4 استخوان فک و تقریباً 2000 دندان منفرد تا کنون تنها شواهد باقی مانده از این نخستی سان قول پیکر بوده است. اما با همین شواهد اندک، دانشمندان توانستند قد و وزن او را تخمین بزنند و همچنین دریابند که او دست کم از 2,200,000 سال پیش در جنگل‌های استوایی در جنوب جایی که امروزه کشور چین قرار دارد زندگی می‌کرده و به طور مطلق رژیمی گیاهخواری داشته است. همچنین دانشمندان پیشتر گمان می‌کردند که گیگانتوپیتکوس احتمالاً 330,000 سال پیش منقرض شده، هرچند بر روی این عدد اختلاف نظر فراوانی وجود داشت. اما مطالعه تازه‌ای که در نشریه نیچر منتشر شده می‌گوید گیگانتوپیتکوس احتمالاً پس از آن منقرض شده که میوه اصلی مورد تغذیه‌اش بر اثر تغییرات آب و هوایی نایاب شده است و این انقراض بین 295 تا 215,000 سال پیش رخ داده. در پی این تغییرات شدید اقلیمی، ابعاد غول‌پیکر گیگانتوپیتکوس کار دستش داده و به خاطر قد بلند و وزن زیادش انعطاف کافی برای بالا رفتن از درخت و رسیدن به انواع دیگر مواد غذایی نداشته است. این مطالعه همچنین میگوید که احتمالاً اورانگوتان چینی در همین زمان توانسته با تطبیق خود با شرایط و بالا رفتن از درخت به میوه‌های بیشتری دسترسی داشته باشد و از این بحران جان به در ببرد و بیشتر دوام بیاورد. شواهد فسیلی نشان می‌دهد که بین 2 تا 22 میلیون سال پیش چندین گونه از میمون‌های بزرگ در آفریقا، اروپا و آسیا زندگی می‌کردند. امروزه از تمام آنها فقط گوریل‌ها، شامپانزه‌ها، بونوبوها، اورانگوتان‌ها و ما انسان‌ها باقی مانده‌ایم. دانشمندان اگرچه دریافتند که نخستین انسان‌ها در آفریقا سر برآوردند، اما اینکه خانواده بزرگ میمون‌ها اولین بار در کدام قاره پدید آمدند، معمایی حل نشده باقی مانده است.
خب با گزارش اردشیر طیبی از رازهای انقراض یک گونه از میمون انسان نمای تاریخ به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. سپاس که ما رو در این ساعت شب همراهی میکنید و شنونده رادیو فردا هستید. ما هم بهترین شنونده صدای شما هستیم. شماره پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12 یکی از راه‌های ارتباطی با ماست. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در سلامت شاد باشید و مانا.